أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و توفیق داریم تا در شنبه دیگر در محضر شما باشیم و برنامه پس کرونا رو تقدیم شما کنیم و مثل هر هفته این آرزو رو داشته باشیم که انشاءالله هفته آینده پسا کرونای ما واقعا در فضای پسا کرونایی تقدیم شما بشه و این بلیه و این ویروس منحوس از جامعه بشری رخت بربندد و انشاءالله ما هم با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌هایی که توسط متخصصین متعهد به ما ارائه میشه بتونیم زمین ساز بهبود شرایط باشیم و این مسئولیت اجتماعی رو به نحو احسن انجام بدیم. اما در برنامه امروز توفیق داریم برای دومین بار در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری باشیم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن. خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و همچنین تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بندان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و عرض تسلیت ایام. امیدوارم که مطالبی که گفته شده، مطالبی که این جلسه خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم مفید باشه و در تعمیق باورهای فکری و دینی و معرفتی ما انشاءالله مؤثر باشه.
انشاءالله. دوستان عزیز، ما در زندگی شخصی خودمون بارها این موضوع رو تجربه کردیم که تا وقتی به در واقع چیزی مبتلا نشدیم، اتفاقی برای ما نیفتاده، اون همون اتفاق رو وقتی در زندگی دیگران میبینیم خیلی راحت از کنارش رد میشیم. شاید در حوزه نظری ایده هایی رو هم به اون فرد، حالا بگذارید من اصطلاح مصیبت دیده رو یا مبتلا رو به کار ببرم، ایده هایی رو هم به اون منتقل میکنیم، شما بهتر بود این کار میکردی یا الان این کار رو انجام بده. اما همون اتفاق وقتی برای ما میفته میبینیم اون گفته ها و شنیده ها اگر نهادینه نشده باشه، یعنی اگر اونها واقعا بر اساس یک اصول و مبانی درستی در دل و جان ما ننشسته باشه، خیلی قابل اجرا نیست. مثلا میدانیم که باید در مصائب صبور باشیم، اما گاهی اوقات مصیبتی پیش میاد که میبینیم صبر از دست میدیم و طاقت از کف میدیم و کارهایی رو میکنیم که دیگران رو شاید روزی شماتت میکنیم بابتش. باید بگیم کرونا یک شماتت اجتماعی رو برای طیف‌های مختلفی ایجاد کرد، شماتتی که میشه گفت به حقه، یعنی شماتتی که شاید ظاهرش یک تلنگری رو داره و اذیتی رو داره برای فرد، اما باطنش این هستش که ای انسان، ما قرره به رب کل کریم، کجا بودی؟ به پزشکیت مینازیدی؟ خب این پزشکی، بیا این رو درمان کن. ما همینجا خدا قوت میگیم به کادر پزشکی و همه در واقع سربازان و مدافعان امنیت و سلامت جامعهمون، اما به هر حال اونها هم الان از این موضوع مستحسنن. ای انسان، تو تصور میکردی که تمام قوانین اجتماعی رو بر اساس خواسته های خودت مینویسی، بر اساس آنچه که رفاه و معیشت تو رو تأمین میکنه، اما یک ویروس این چنین زندگی تو رو به هم میریزه. خب عده‌ای خیلی راحت، اونهایی که خیلی دوست دارن در واقع بدون خدا زندگی کنن، میان خب دیگه این موضوعی که دهر ایجاد کرده و اتفاقاتی که افتاده. اما اینجا کسانی که معتقد هستند و کسانی که معتقد نیستند، هر دو دسته در مقابل این شبهه، در مقابل این سؤال اساسی در فکر فرو میرند که فلسفه این اتفاقات چیه. به تعبیری که در برنامه گذشته ازش یاد کردیم، الهیات رنج چیست؟ و در برنامه گذشته جناب استاد جعفری ما رو به یک ساحت بسیار زیبا و قشنگ و دلنشین منتقل کردن که خاطرم هست که اون روز هم یادداشت کردم، در کفه ترازوی نگاه مادی وقتی رنجی می آید معادلش چیه؟ یک افسردگی، دردسر، یا دیگه نهایتش اینه که میگه صبر کن، صبر. اما صبر برای چی؟ که چی؟ که چه اتفاقی بیفتد؟ اما در الهیات رنج دینی، آنچه که در واقع از طریق وحی به دست ما رسیده، شما یا اجر میبرید بابت اون صبری که دارید انجام میدید، یا عوضی دارید، عوضی که هم در دنیا هست هم در آخرت. عوضش این هستش که شما رشد میکنید. این مقداری که عرض کردم خلاصه ای از یک ساعت گفتگوی شیرین ما با استاد جعفری بود، هرچند نواقص زیاد داشت، اگر استاد تشخیص دادن تکمیلش خواهند کرد و الا انشاءالله بحث جدید رو در محضر ایشان و در مقابل دیدگان مهربان شما پی خواهیم گرفت. استاد در خدمت شما هستم و هستیم.
حضور جوارید استفاده کردم. من هم در امتداد فرمایش حضرت عالی، چقدر واقعا نگاه ها متفاوته، یعنی نگاه انسان ها. حالا یا مثال معروفی هست که حالا دیگه دم دستی، که آقا مثلا نیمه ای که مثلا لیوانی که تا نیمش آبه، یک کسی نیمه خالیش رو میبینه، کسی نیمه پرش رو میبینه. توی فضای حالا نگاه مثبت نگر که یه اشاره جلسه قبلش کردیم، که حالا من این جلسه بیشتر باز میکنم این رو، که اساسا بر اساس نگرش توحیدی تو فضای تفکر و جهان بینی توحیدی اصلا امکان نداره شما نگاهت مثبت نگر نباشه. یعنی حالا تلاش میکنن روانشناسای حالا مثبت نگر و توی عرصه‌های دیگه روانشناسی یه جوری تزریق بکنن به شخصی که حالا مشاوره بهش میدن، حالا کسی که دچار افسردگی شده یا بیماری‌های روحی و روانی، یا اساسا به شکل کلی اصلا یه فازی رو دنبال میکنن، تو کتاب‌ها هم این رو سعی میکنن که به مخاطبشون القا بکنن. اصلا ریشه های این تفکر مثبت نگر در دینه، یعنی مبانی فکری و فلسفیش کاملا در دین دیده میشه. حالا به این فاز انشاءالله بیشتر خواهیم پرداخت. من فقط همون مقوله فرصت تهدید، یعنی تو همین حادثه کرونا جناب حیدری، ببینید بعضیا فقط اون جنبه تهدیدگونه این حادثه رو دیدن، که حالا فرض کنید حادثه‌ای که بسیار بغرنج همه جهان رو در نوردیده، ارتباطات انسانی رو تضعیف کرده، معادلات اقتصادی و اجتماعی معیشتی انسان‌ها رو به چالش کشیده و امثال هم، هی این چیزها رو بلد و بزرگ می‌کنن، برجستش می‌کنن. اما برخی تو همین حادثه جنبه فرصت رو نگاه می‌کنن، جنبه فرصت رو می‌بینن، حالا به تعبیر دیگه حالا نیمه پر لیوان رو نگاه میکنن، که آقا این حادثه کرونا چقدر فرصت‌هایی رو، ظرفیت‌هایی رو برای ما انسان‌ها رقم زده در عرصه‌های مختلف. حالا نمونهش در همون عرصه علمی، نکته خوبی رو از تالی فرمودید، از یک طرف عجز انسان رو، ضعف علم رو، ساینس رو نشون داد کرونا، و تبختر و یا تکبر علمی رو که خصوصا با نگاه اومانیستی، با نگاه علمگرایانه ای که حاکم بود بر فضای مدرن و بعضن افرادی که علم زده هستن و غرب زده هستن، تلقیشون این هستش که و این بوده که آقا علم همه چیز رو حل میکنه. اساسا با همین نگاه هم دین رو به حاشیه میکشونن، که میگن آقا علم دیگه آمده و علم در همه عرصه ها میتونه انسان رو دستگیری بکنه. این تلنگرش بود. ولی تو همین قضیه ببینیم پزشکان خدا باور، پزشکانی که حالا اگر مثبت نگر هم هستن، مثبت نگریشون ناشی از نگاه الهی هست، اینها این قضیه رو به عنوان فرصت در نظر گرفتن، که خب این نشون داد که آقا ما ضعف داریم، علم باید در واقع باز کار کنه، باید روی این خلاهاش، روی این نقصاش فکر کنه، تفکر بکنه و پیشرفت بکنه، البته میتونه پیشرفت بکنه. نگاه این گونه است. حالا میخوام از بکنم این مقوله فرصت تهدید تو عرصه علمش، تو عرصه زیست انسانی ما و زیست دینی ما، زیست الهی ما، دقیقا همین فرصت تهدید هست. ملاحظه فرمودید تو همین ایام عده‌ای خود قضیه کرونا رو و بازتاب‌ها و میشه گفت آثار حالا زیانبارش رو خیلی برجسته کردن، از همین زاویه هم خواستن به نحوی به جنبه‌های دینی هم تعرض بکنن، که آقا مثلا دعا اثر نکرد، حرم ها بسته شد، نمیدونم همین ایام برنامه مثلا فرض کنید که عزاداری ها محدودتر شد، خب بس چی شد؟ یعنی همش یه سری شبهاتی که در این عرصه حالا البته بحثایی که شده و شبهات پاسخ داده شده، حالا به اقتضا شاید در همین برنامه هم بهش توجه بکنیم. این جنبه در واقع میشه گفتش که همون چیه، تهدیدیشه. ولی جنبه فرصتیش که انسان از این قضیه کرونا درس بگیره، از این جنبه کرونا، از این قضیه کرونا برسه به اون بخشی از کدهایی که قصه کرونا نسبت به زیست دینی ما، نسبت به سبک زندگی ما، نسبت به نوع تفکر و باورهای ما در همین عرصه نگاه به رنج، نگاه به حالا شرور به تعبیر حالا علمی ترش، یعنی به تعبیر فلسفی ترش، که باید یه تجدید نظر بکنیم، باید یه تأملی بکنیم رو داشته هامون، رو باورهامون تأملی داشته باشیم. خب توی این به اصطلاح بحثی که در جلسه گذشتم که خدمت عزیزان ارائه کردم، عرضم همین بود که اینکه برخی ها تو این عرصه رنجها و مواجهه با اینجور بلاها کم میارن، این برمیگرده به اینکه زیرساختهای معرفتی ضعف داره، زیرساختهای اعتقادی ضعف داره، اونجا رو باید درست کرد. در واقع انسان مؤمن همیشه بر اساس اون جهان بینی توحیدیش کل عالم رو زیبا میبینه. حالا این رو به اصطلاح من فقط یه جمله در این توضیح عرض بکنم، بعد انشاءالله خدمت حضرت عالی هستیم. تو همین بحث مثبت نگری یه فرمایشی از آقای امام سجاد علیه السلام خدمت عزیزان تقدیم بکنم. آقای امام سجاد علیه السلام یه تعبیری دارن، میگن دو تا از ویژگی های مؤمن، ویژگی برجسته یک شخص مؤمن این هستش که یک، اخفاء العیبه افشاء العارفه. کسی که مؤمنه عیب ها رو میپوشونه، مخفی میکنه، اونها رو برجسته نمیکنه، سعی میکنه اونها رو به نحوی تحت الشعاع قرار بده یا به حاشیه ذهنش برانه. اما افشاء العارفه، خوبی ها، زیبایی ها، اون نقاط قوت هر مسئله و هر چیزی رو برجسته بکنه. این نگاه مؤمنانه است. امام سجاد به عنوان دو تا ویژگی ایمانی روش دست میذاره. اینکه میفرماید دو تا از ویژگی های مؤمن، یعنی دو تا از ویژگی های ایمانی، که اگه شما مؤمنی باید، خب آقا اینو بعد ما مثلا به عنوان یک دستورالعمل یا یک مثلا آیین نامه یا کلیشه بدیم به مؤمن، نه. مؤمن بر اساس اون نگاه توحیدیش و جهان بینی الهیش به اینجا میرسه، ناخواسته به اینجا میرسه. مهم این هستش که اون جهان بینی رو تقویتش بکنه. و حالا در این نگاه، چون حالا ایام خدمتتون نشود که دیگه محرم هم هستش و عزیزان توفیق دارن در مراسم عزاداری و زیارت عاشورا و امثال هم اینا رو، این تعبیر زیارت عاشورا چقدر زیباست. میخوام از این زاویه این یک نمونه رو توی زیارت عاشورا خدمتتون عرض بکنم. آقا آخرین فقره عاشورا که در سجده خونده میشه، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدای تو رو شاکر هستیم، حمدی که حمد شاکرین هست. برای چی؟ برای چی تو رو شکر میکنم؟ به خاطر مصابهم، به خاطر مصیبتی که امام حسین اهل بیتش و یارانش دیدن. این رو دقت بکنن عزیزان، این که من مصیبت زده هستم در مصیبت اهل بیت، این شکرش جداست، الحمدلله علی عظیم رضیتی، اون بعد میاد که خدا رو شکر که من مصیبت زده هستم، که دیگه کاملا مبانیش هم روشنه که در واقع حب به اهل بیت در جان ما هستش. اون حب باعث میشه که اون شادی ما، غم ما با شادی و غم اهل بیت یکی باشه، لذا برای اون شکر میکنیم خدا رو، الحمدلله علی عظیم رضیتی. اون جداست که واسه همون اتفاقا حزنی که هم بر اهل بیت داریم روش میکنیم.
نفس المحمومه،
نفس المحموم ظلمنا تصفیه، که حالا اصلا خیلی هم خود اون بحثم خودش قابل توجهه، ولی اینجا میخوام روی این قسمت اول دست بذارم. خدا رو شکر میکنیم به خاطر مصاب بهم، یعنی که امام حسین مصیبت دید شکر داره. بله شکر داره. این که از اهل بیت آنچنان مثلا تحت فشار و اون رنج ها قرار گرفتن شکر داره. بله زیارت عاشورا اینو میگه، شکر داره. خود اهل بیت، خود امام حسین این نگاه رو به ما داده. چرا وقتی که به اصطلاح آخرین صحنه رو که میبینیم در عرصه عاشورا، در روی زمین رو خاک گرم کربلا که از حضرت رو به آسمان میکنه، میفرماید که خدایا تو رو شاکر هستم و تو رو هم میکنم به خاطر و تسلیم قضای تو هستم، تسلیما لامرک، من تسلیم امر تو هستم. توی خدمتتون نشود که صحنه مجلس ابن زیاد، خود حضرت زینب کبری سلام الله علیها میگه ما رأیت الله جمیلا. من همینجا میخوام این روی نکته تاکید بکنم، بعضیا تو قصه عاشورا فقط خنجر و هنجر دیدن. بله اون بود باید باشه، اصلا اتفاقا بکا، اون حوز، اون حرقت قلب، اصلا توصیه خود ائمه اطهار هستش که واسطه همون بکا بر اون مصائب هستش که ما روش میکنیم. ولی فقط بعضی همون جنبه رو برجستش میکنن، آقا چرا از زینب میگه ما رأیت الا جمیلا؟ چرا او جز زیبایی ندیده؟ او وصل یه سری عاشق رو دیده به معشوق که از میکنم فرصت تهدید. مؤمن نگاهش این گونه است، رسیدن جز سخن دوست، یعنی آیا سخنی از سخن عشق زیباتر هست؟ از زینب اینو دیده، لذا میگه ما رأیت الا جمیلا. لذا از شبت که تو صحنه‌های زندگی اگر ما واقعا اون پیام عاشورا رو در همه ابعادش درک بکنیم، خدا رو به واسطه مصیبت انسان شکر میکنه. یعنی اگر برای او بلایی ایجاد میشه، مصیبت ایجاد میشه، همین مصیبت رو از اون جنبه، از اون نگاه، از منظر توحیدی که الذی احسن کل شیء خلقه، خب این رنجم خدا بر من خلق کرده دیگه، قطعا مورد اراده الهی بوده که به وقوع پیوسته، ولی به وقوع نمیپذیره، ولی اینکه دست انسان‌ها در کار باشه، تقصیر انسان‌ها باشه که جلسه قبل اشاره شد، حتی این رو به عنوان فرصت برای خودش می‌بینه که حالا انشالله در بحث‌های بعدی من این فرصت رو بازش می‌کنم.
ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، همراه شما هستیم. این بحث بحث مهمیه و شاید بشه گفت جا داره که به تفصیل توی برنامه متعددی، اما خب اقتضای برنامه پس از کرونا این هستش که در واقع فقط کلیدها رو دست شما بدیم، شما هم که اهل فضل هستید. ادامه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد تا لحظات دیگر.
سلام میدم به سوی حرم کربلا، یه سلام میدم به سوی حرم کربلا،
دوستان عزیز. پسا کرونا رو تقدیمتون بکنیم در حالی که در حال و هوای ماه محرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و خوش به سعادت اونها که علاوه بر بکای علی الحسین و در واقع یادآوری رنجها و مصیبتهایی که بر آل الله توسط ظالمین زمانه خودشون تحمیل شد، حواسشون هم هست که درس‌های عاشورا، درس‌های حسین ابن علی ابن ابی طالب رو توشه راه بکنن. ما راه سختی رو عزیزان پیش رو داریم، نه اینکه بخوایم ناامید باشیم، نه اینکه بخوایم به قول امروزی‌ها فاز منفی بدیم به شما، نه، راه سختیه، به خاطر اینکه اگر ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، اگر شیعه راه حسین علیه السلام هستیم، این دنیا دنیای رفاه و آسایش ظاهری و مادی ما نیست که اگر بود طبق آیات قرآن کریم خب هزاران برابرش اون چیزی که به کفار و انسانهایی که غیر معتقد هستن باید به مؤمنین داده میشد، در حالی که این رنجها، مهنتها، کاستیها، بذارید راحت تر بگم تحریمها، یعنی به صورت عادی باید معاش من و شما خیلی هم خوب باشه، اما باید این اتفاقات بیفته، ما در این کوره آب دیده بشیم و به اصطلاح آماده بشیم. و این آماده شدنم هم همش برای این دنیا نیست و نگاه بلند میخواد. یه وقتی جناب استاد جعفری داشتم رانندگی میکردم، تازه وسیله نقلیه تهیه کرده بودم، از یکی از راننده‌های حرفه‌ای پرسیدم، گفتم که راز موفقیت تو رانندگی چیه؟ گفت راز موفقیت اینه که همیشه مسافت جلوتر رو ببینی، ببینی اون جلو چه خبره، تابلوهای جلو جلو رو هر کی جلوترها رو میبینه اینور آماده تره. اکثر تصادفات رانندگی علتش این هستش که فرد بر لحظه باید تصمیم بگیره، بعد حالا مثلا دیگه خیلی خوش با حالش باشه میگه دیدی ماشین رو جمعش کردم. خب جمع کردن ماشین یه بحثیه، اما اینکه شما اصلا با اون حادثه روبرو نشی، بدانی که پیچ خطرناکی به نام کرونا تو زندگیت هست. یعنی خیلی جالبه اینکه خداوند متعال ما رو هی سوق میده، آیات فی انفسکم، آسمان زمین توی زندگی خودمون پر از این نشانه هاست که همین نشانه ها کافیه برای اینکه انسان در واقع الگو بگیره. بحث شما رو منقطع نکنم، خواستم در واقع یک با ذکر مثال دوستان رو دوباره انشالله کنار بحثمون داشته باشیم.
خواهش میکنم. حالا چون بحثمون در رابطه با بحران معنایی بود که پس از این قضیه کرونا خودشو بیشتر نشون داد و بر اساس نگاه دینی عرضمون این بود که تو فضای نگاه غیر دینی بحران معنا التیام پیدا نمیکنه، امکان نداره التیام پیدا کنه. چرا؟
نداره اون
چون معنا رو نداره. یه اشاره هم به این بحث بود که حالا باستابی که از بینندگان اینا بود این بود که این مدار باید بیشتر باز بشه، من توضیح بیشتری بدم. عرضم این بود که مؤمن کشف معنا میکنه، کشف معنای زندگیشو میکنه. انسان مؤمن زندگیش معنا داره. چرا؟ چون نگاهش یک نگاه توحیدیه، خدا رو در بالای هستی و در رأس این هرم نظام میبینه که کل هستی رو داره اداره میکنه و از خلقتش هدف داشته، عالم رو عبث خلق نکرده، نهیبم میزنه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نه من هدف داشتم، خب من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هدفش این بوده که این انسان ها بیان و روش بکنن، تکامل پیدا بکنن. این هدف خداست، خالق اوست. انسان مؤمن چون که ارادش رو، باورش رو، روح و روانش رو در راستای در واقع میشه گفتش که همون اراده الهی قرار میده، اون هدف رو پیدا میکنه. همون هدف، هدف مؤمن هم میشه، هدف خالق، هدف او هم میشه، چون همه چیز رو از اون منظر نگاه میکنه. لذا او هم هدف داره. یه موقعی جناب آقای داریم ما این هدفه برامون کمرنگ میشه، یعنی این تلاطمایی که در زندگی ما پیدا میشه، فراز و فرودهایی که پیدا میشه، امواجی که پیدا میشه، اگر یه آسیبی به اون میرسه، یه مشکلی پیش میاد، یه کاریم خواستیم بکنیم، به یه هدفی برسیم، به اون هدف نمیرسیم، به هم میریزیم. دیدید این بچه کنکوری ها که مثلا کنکور مثلا یه سال قبول نشده، مثل این که آسمون به زمین اومده. چرا؟ چون یه هدف گذاری کرده بود، یک سال زحمت کشیده بود، حالا اون رشته که مثلا میخواست قبول نشده، به هم میریزه. یا تو تصمیم گیری های کلان زندگی، همه ما داریم تو زندگی هم. خب شخصی که مؤمنه به هم میریزه، دچار تلاطم میشه، دچار اضطراب روحی میشه، به تعبیر قرآن و زلزلو زلزالن شدیدا هم میشه. این تعبیر قرآن در رابطه با مؤمنین به کار برده، دچار تزلزل و یا زلزله قلبی هم میشه. ولی این کشتی متلاطم رو میتونه به ساحل برسونه. چرا؟ چون هدفی مشخصی از زندگی رو داره که ما اون رو تعبیر کردیم معنای زندگی. معنای زندگی همون هدف زندگیه توی ساحت اولش. لذا اون رو دوباره از نو کشفش میکنه.
در واقع اصلا از مسیر توبه یه بازگشتی احسن داره، یعنی زلزله میبرتش به بله. جاهایی، ولی دوباره با توبه با بازگشت.
حالا در صورتی که اتفاقا توی این قضیه حالا کرونا اگر بهش رنجی رسیده، رنج بسیار سنگینی هم هست، یه چیزی رو دست داده، به یه هدفی نرسیده، حتی در این مثالی که از کردم وقتی به هدفی نرسیده رنج ایجاد میشه دیگه، رنج روحی ایجاد میشه. با بازگشت، یعنی توبه رو شما به معنی عام کلمه که میفرمایید خیلی نکته قشنگی هم بود، چون توبه معنی بازگشته، حالا لزوما از گناه هم نیست، بازگشت به خدا. اتفاقا تعابیر قرآنی هم اینجا من استفاده کنم، خیلی تعبیر لطیفی رو اشاره فرمودید، چقدر در ذهن من نبود. توبه معنی بازگشته، بازگشت به سمت خدا لزوما به معنای بازگشت از گناه نیست که شخص از گناهش بخواد توبه کنه یا جبران، نه، بازگشت. تعبیر اناب داریم، تعبیر انابه داریم، انابه هم همون معنی بازگشته، شخص در واقع به سمت خدا برمیگرده، اون معنای زندگی خودش رو دوباره کشف میکنه، یعنی بهش توجه پیدا میکنه، برخلاف کسی که اساساً از بنیان زندگیش بی هدفه. که من مصادیقی رو در جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردم، توی نگاه خدا ناباوری، تو نگاه آتئیستی، تو نگاه معنویت‌های نوظهوری که اساساً خدا درشون جایی نداره، این گونه است. یا تو نگاه لیبرال، نگاه علمگرایانه، که طرف همه چیز رو فقط از زاویه علم نگاه میکنه، اساساً چیزی رو ورا و فرای این عالم قائل نیست، زندگی رو اساساً براش هدفی قائل نیست. لذا روانشناسا و بعضاً از شدت که حالا همین افرادی که درگیر عرصه‌های معنویت هستن، سعی کردن جعل معنا کنن، یعنی برای اینکه چون توجه دارن که اگر زندگی بی معنا باشه، بی هدف باشه، شخص به پوچگرایی منجر میشه، کارش پوچگرا بشه، امید به زندگیش از دست میده، که تو بحث ارزش زندگی حالا بهش خواهیم رسید در بخش بعد. و پوچگرایی یعنی مساوی است با میل به خودکشی. اصلا یکی از مؤلفه های مهم در خود فضای مباحث روانشناسی این هستش که امید به زندگی رو خیلی براش اهمیت قائلن، سهم زیادی بهش میدن، و همین رو هم اتفاقا حالا تو بحث توسعه مطرح میکنن که امید به زندگی در یه جامعه چقده، اون جزء معیارهای توسعه است. خب امید به زندگی، من همینجا خوبه که به اصطلاح بحث رو ببرم به سمت همون معنای دوم، چون فرصت محدوده، یعنی ساعت دوم معنای زندگی، اونم توجه داره که باید جعل معنا کنه، جعل معنا بکنه، حالا جعل معنا میکنه، جعل معنا، آقا شما باید سودگرا باشی، یعنی میاد معنایی که برای زندگی در نظر میگیره، مثلا فرض کنید سودگراییه تو نگاه لیبرال، لذت جوییه و امثال و اهداف دیگه هم در نظر میگیرن. تمام این اهداف چون در چارچوبه یا در واقع همین زیست مادی تعریف میشه و تنهی به اون در واقع جنبه فرا مادی انسان و روح انسان که آقا هر کارش بکنی نمیتونی اون رو از بینش ببری، چون به اون تنهی نمیزنه، به اون در واقع کاری نداره، نهایتاً باز این معناسازیه مشکلی رو حل نمیکنه. این که از کردم جعل معنا و کشف معنا، مؤمن کشف معنا میکنه، ولی کنچی غیر مؤمن خیلی که زرنگ باشه جعل معنا میکنه، ولی جعل معناش جعل معنی ناقصیه، نهایتا باز نمیتونه یک معنایی برای زندگی خودش طراحی کنه که این معنا اساسا به زندگیش ارزش زیستن به معنای واقعی کلمه رو بده.
بله،
برخلاف مؤمن.
یه نکته عرض بکنم اینجا، یه مقدار میخوام این بحث رو، بحث مهمیه، دوستان تقاضا کرده بودن که روش مانور بیشتری داشته باشیم. جالب اینجاست اون نگاه سکولار و دین گریز، اون روزی که میخواست از این بنده مؤمن خدا این مسیر رو ازش بگیره، گفت چی دین مسخره‌ای داری؟ عبادت و تجار؟ تو تجارت میکنی؟ من این پولو میدم به خاطر اینکه خدا اینو به من بده. و با این ادبیات آمد دین رو از دستش گرفت. بعد جالب اینجاست حالا که دست او رو خالی کرده، دوباره میاد یه عروسک در واقع جدیدی رو در اختیار رو قرار میده. این فرد رو از حبل الله جدا کرد، واعتصموا بحبل الله، او رو از حبل الهی جدا کرد، اما حالا یه عروسک خیمه شب بازی رو با نخهای کاملا دروغین و اون شکلک هایی که بر اساس منویات خودش هست، یعنی اون نگاه سودگرا، چی گیره من میاد، من این کارو بکنم چی گیره من میاد، و تمام آنچه که برای این فرد معنا داره اون چیزی هستش که زیر در واقع مانیتور ماشین حساب اون فرد، حالا این سود یا سود یا لذت جسمیه یا لذت به دست آوردن پولیه، یا بالاخره باید یه مابعضایی برای زندگی مادی اون فرد داشته باشه. چرا استاد، حالا جالب اینجاست، من باز هم میخوام روی این مارو بدم، چون احساسم اینه که ما باید یک باز تعریفی حتی برای واژگان، برای اصطلاحات، برای تایتل ها، برای این عناوینی که میزنیم. جالب الان تو جامعه ما بگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون، چه اتفاقی میفته؟ به نظر میرسه که اکثریت مردم ناراحت میشن،
کسی از دنیا رفته،
کسی از دنیا رفته. ولی مسرت بخشترین آیه قرآن اینه انا لله و انا، یعنی تو بی کس و کار نیستی، تو یک در واقع کهکشان بزرگی متعلق هستی، تو هم درخشش، شاید ستاره کوچکی هستی اما جزء این کهکشانی، جزء این پازلی، خدا تو رو حساب کرده که خلقت کرده. عذر میخوام.
خیلی عالی، خیلی عالی، یعنی واقعا نکته سنجی قشنگی بود. این فضای نگاه ایمانی و تو فضای بحث الهیات رنج ما داریم تو اون بستر جلو میریم، بسیار نقش مهم بازی میکنه، یعنی نقش اساسی بازی میکنه. این رو من حالا چون بحثمون بحث بحران مناس، مطالب دیگه به ذهنم میرسه ولی میخوام اون رشته اصلی بحث از دستمون نره و مخاطب هم تو همین فضای این موضوع جلو بیاد، بعد انشاءالله به بحثای دیگه هم اگر فرصت باشه میپردازیم. تو مقوله معنای زندگی، خب ساحت اولش رو عرض کردیم که همون هدف زندگی هست، توی ساحت دومش مقوله ارزش زندگیه که زندگی آیا ارزش زیستن دارد یا ندارد. خصوصا این سوال جنبه‌ای داره وقتی برجسته میشه که انسان مواجه میشه با این همه ابتلاعات، با این همه مصیبت‌ها، دردسرها، استراب‌ها، استرس‌ها، مشکلاتی که به لحاظ زندگی مادی برای ما ایجاد میشه. خب مقوله ارزش زیستن که آیا زندگی واقعا با تمام این چیزاش میارزه، با تمام این سختیاش میارزه. با این مواجه شدید مثلا بعضا با افرادی که اصلا میگم اصلا واقعا میارزید اصلا من با این همه مشکلات به دنیا بیام و مثلا این همه سختی‌ها رو بخوام تحمل بکنم؟ بعضا در مواجهه با حالا افرادی که مدار دچار استراب دینی یا به نحوی سوالات و شبهات دینی هم شدن، خب ما زیاد این برخورد داریم. جوانامون مثلا ببینید ارزش زیستن کاملا برمیگرده، یعنی ارزش زندگی برمیگرده به همون بحث هدف. وقتی هدف درست تنظیم شد، این خودش سرایت میکنه به ارزش زندگی، که زندگی ارزش زیستن داره و اگر ارزش زیستن پیدا کرد، اون وقت امید به زندگی زنده میشه. امید به زندگی، اصلا من میخوام این تعبیر قرآنی رو، حالا میخوام از لسان قرآنم بیشتر سخن بگم، یرجو الله، اصلا یکی از ویژگی های مؤمنین، آره این تعبیر رو گاهی اوقات در قالب رجا خداوند ذکر میکنه، گاهی اوقات تعبیر باوره، ایمانه، همین آیات اولیه سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، که به غیب یکی مهمترین مصداقش هم خود خدا هستش دیگه. حالا ایمان به غیب، بعضی جاها خدا تعبیر رجا به کار میبره، انسان مؤمن امیدواره به خداست، امیدواره به خداست. در واقع اگه بخوایم توی ادبیات امروزی از این بحث استفاده بکنیم، در واقع امیدواره به آیندهشه، امیدواره به زندگیشه، چون امیدواره به خدا هست، از همون زاویه امید به خدا امید به زندگی پیدا میکنه، امید به آینده پیدا میکنه و هیچ وقت دوچار توقف و دوچار رکود و درجا زدن نمیشه. من توی حالا خصوصا بحث کرونا، چون حالا اصلا اساسا موضوعمون تو فضای پسا کرونا هستش و اینا، میخوام کلیگویی نکنم، مصداقی بحث بکنم. خود غربی ها امید به زندگی رو از کردم میارن به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و سن امید به زندگی رو مطرح میکنن که آقا مثلا در جامعه‌ای که سن امید به زندگی هر چقدر بالاتر بره، مثلا فرض کنید در این جامعه آقا سن امید به زندگی رفته رو 65 سال، رفته رو 70 سال، نشون داده میشه که ها پس این جامعه توسعه یافته تره. چرا؟ چون وقتی که یه شخص 70 ساله باز امید به زندگی داره، معلوم میشه که از نظر نظام پزشکی، نظام بهداشتی و از نظر رفاه این جامعه در حدی قرار گرفته که حتی شخص 70 ساله هم امید داره به آیندهش. اینو به اون شاخص توسعه میارن. حالا من اینجا میخوام یه سوالی مطرح کنم که آیا واقعا تو این قضیه کرونا کشورهای غربی آیا از این آزمون امید به زندگی سربلند بیرون اومدن؟ پاسخ بنده منفیه، توضیح میدم. ببینید روانشناس ها، شما یه داری خود از ظلم توی این عرصه تخصص دارید، روانشناس ها اونایی که واقعا حالا اصلا بی‌طرف هم اومدن مطالعه کردن، روانشناسان دین خصوصا، حالا من استنادم میدم، مثلا ولف مثلا این بحث رو تو روانشناسیش داره، آقای فونتانا این بحث رو داره تو روانشناسی دینش، آقا رفتن توی بیمارستانی یه جامعه هدفی رو در نظر گرفتن، دو بخش کردن، افرادی که دین دارن، افرادی که بی دینن. کاملا بی‌طرف این رو در معرض آزمون و به اصطلاح آزمون خطا قرار دادن، تجربه کاملا علمی، دیدن که آقا این افرادی که دین دارن زودتر خوب شدن و افرادی که بی‌دین بودن با بیماری‌های مشترک که تمام تراز بیماریشون هم دوز مثلا حالا اون بیماری هر چی بوده یکسان هم بوده، این زودتر خوب شده تا اون. آمار مرگ و میر اینا کمتر بوده نسبت به اونا. این چیزی است که روانشناسا میگن، نیست که مثلا من متدین بخوام این حرفو عرض بکنم. چرا؟ خودشون هم توضیح میدن که امید به زندگی اینا بیشتر بوده. امید به زندگی نه چرا بیشتر بوده؟ برمیگرده به همون چی؟ بحث نگاهی که شخص مؤمن تو فضای جهان بینی توحید داره و مثبت نگری منجر میکنه کار او رو. مثبت نگر میکنه او رو. و لذا امید به زندگی چون بیشتره، وقت میبینیم در جامعه ایمانی پس از این منظر بهبودی بهتر حاصل میشه. این یه نکته است. یکی از حالا میشه گفت مصادیق بحث امید به زندگی. دو، چالش دوم با همین نگاه غربی ها که نگاه سود انگاره، آقا امکانات کمه، امکانات محدوده، آقا تخته بیمارستان ها محدوده و موج کرونا هم که به شدت افزایش پیدا کرده، بیمارا زیادن. تو همین کشور غربی که یه اسم نبرم، میاد چیکار میکنه؟ میاد مرزبندی میکنه، میگه افراد بالای افراد زیر 50 سال رو پذیرش کنید، افراد بالای 50 سال یا 60 سال پذیرش نکنید. تو نگاه سودنگاره میگه اون کسی که بیشتر به کار من میاد اینه، میتونه به نحوی به جامعه بیشتر سود برسونه از اقتصادی از هر چیز، اون شخص دیگه سنش گذشته. وقت لذا این میشه که تو همین ایام افراد زیادی از کهنسالا آماری که خودشون دادن از دنیا رفتن واسه اینکه امکانات براشون فراهم نشود در کشورهای پیشرفته غربی.
اتفاقا اونا خوشحال هم هستن، میگن اینا فقط داشتن حق بیمه در واقع میگرفتن، حق در واقع بازنشستگی. اون سر به چه درد من میخوره دیگه، نمیتونه کار بکنه،
کاری نمیتونه بکنه، چون دقیقاً نگاه سودنگارانه است. اون وقت تو جامعه دینی ببینیم، تو جامعه دینی ما اینو که عرض میکنم، حالا اصلا تو تراز کلی هم بخوایم این مقوله فرصت تهدید که من عرض کردم رو باز روش تاکید بکنم، پس قضیه کرونا چقدر واقعا فرصتای برای ما فراهم کرد. یک نمونهش این مجاهدت ها، یعنی همین جهاد انفاق، جهاد یا رزمایش به تعبیر مقام معظم رهبری، رزمایش مباسات و انفاقی که صورت گرفت. آقا در همین ایام چقدر، اگه این قضیه کرونا پیش نمیومد شاید یه سری خانواده اساسا شناسایی نمیشدن، خانواده که فقیرن. یعنی عملا به خاطر خدمات رسونی بچهای جهادی به کسایی که کرونا داشتن یا مشکلات این چنینی، عملا رفتن، حالا درگیر بودیم با بعضی از این گروه هاشون، رفتن افراد بیشتری رو شناسایی کردن، خدمات بیشتری رسوندن نسبت به افرادی که حتی بیمار بودن، سن بالا بودن، کسی به اینها رسیدگی نمیکرد. تو بیمارستان ها وقتی نگاه میکنیم، افراد جهادی ما، طلاب جهادی ما، حالا بعضا روانشناس بعضا غیر روانشناس، آمدن هر روز میاد به شکل بالینی، چون همراه نمیتونه داشته باشه، آقا من همراه تو با رعایت از شاید که مثلا پروتکل ها، من همراه تو، بیاد با این شخص صحبت بکنه. این اتفاق کجا افتاده؟ چند نمونهش رو ذکر بکنم. این جهات ها کجا؟ اینا برمیگرده به همون نگاه ایمانی، هم شخصی که بیمار شده امید به زندگیش بیشتره چون جهان بینیش توحیدیه، هم افرادی که میان تو عرصه این جهاد چون نگاهشون توحیدیه. نگاه توحیدی، نگاه ایمانی چی میگه؟ میگه آقا به بزرگسالا برس، وقبرو کبارکم، ورهمو صغارکم. اینا ضعیفن، اینها چون که ضعیفترن بیشتر نیاز به ملاتفه و توجه دارن. چقدر پس نگاه دینی ما تو قضیه کرونا عمیق بوده. و متاسفانه حالا این که مشخصا از طرف برخی از رسانه‌های به اصطلاح اون سوی آبی هم دنبال میشه، تلاش میکنن برخی از نقاط ضعف رو برجسته کنن، نه نقاط قوت ما در این عرصه زیاد داشتیم، اینا باید برجسته بشه. و واقعا بر اساس همین نگاه زیست دینی ما باید اتفاقا دائما خودش رو تقویت هم بکنه.
وقت جالب اینجاست که این اتفاق داره توی جامعه میفته که مثلا نه 1000 نفر، نه 10000 نفر، نه 100000 نفر، مثلا نزدیک به 9 میلیون نفر از این خدمات استفاده کردن. اون وقت مثلا توی فضای رسانه‌های در واقع دیجیتال و اینها می‌بینیم مثلا فلان فوتبالیست که میلیارد پول داره، حالا برای 4 تا اردک هم مثلا رفته داره غذا می‌ریزه، یا اینکه ایشون از محل زندگیش تا محل کارش رو لطف می‌کنن با دوچرخه میرن، حامی محیط زیست، ای وای مثلا تو شاخ غولو شکستی، خب مثلا چه کار کردی، چه اتفاق بزرگی رقم زد. چه استاد حالا لابلای صحبت‌های شما من این موبایل و اینا یه خیر و برکتی داره، رفتم سراغ آیات روی واژه یرجون، دیدم چقدر قشنگ تو سوره نساء این همین کلامی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. این با همزه است. و ترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. و در دست یافتن به آن قوم سستی مکنید اگر شما آزار میبینید. آنان نیز چون شما آزار میبینند، ولی شما از خدا چیزی را امید دارید که آنان امید ندارند. دقیقا همین در واقع فلسفه این رنج یا در واقع سختی که ما میبینیم.
بذارید یه آیه هم در تکمیل همین آیه که از سالی فرمودید که چقدر جالبه. خب کرونا فراگیره، هم کشورهایی در شبهات که حالا به نحوی بفرمایید که اسلامی رو، هم کشورهای غیر اسلامی رو، و افراد رو هم در نظر بگیریم، افرادی که مؤمنن، افرادی که غیر مؤمنن، همه علی القاعده به نحوی آسیب دیدن تو این قضیه. بعد حالا قرآن توجه میده، دقیقاً همین مضمونی که فرمودید در برخی آیات دیگه هم اومده. در آیه 140 آل عمران، ان یمسسکم قرحون فقط مسل قوم قرحون مثله. این که خدا رحمت بکنه علامه طباطبایی رو که میفهمودن که بعضی وقتا قرآن رو میخونم بعد میگم این آیه رو من ندیده بودم. این علامه طباطبایی میگه که 20 سال شب و روز تفسیر مینوشته، یه آیه رو میخونم میگم این آیه مثل که جدیدن نازل شده. این من یه موقعی تو همین قضیه کرونا آیات رو بررسی میکردم، حالا اگر ان شاء الله فرصت بشه این جلسه یا جلسات دیگه اصلا بحث قرآنی داریم، بحث قرآنی مفصلم داره تو همین فضای الهیات رنج میشه وارد بشیم. همین آیه رو بهش برخورد کردم، گفتم این آیه مثل که جدیدن نازل شده. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله. اگر یک آسیب به شما رسیده، خسارت به شما رسیده، مصیبت به شما رسیده، حواستون باشه این مصیبت به اونام رسیده. اما چی؟ اما متفاوته. در واقع میشه گفتش که قضیه کاملا متفاوته، برای شما یه جوره، برای اونها یه جور دیگه است. آیه 141 آل عمران، لیمحص الله الذین آمنوا،
خالص کنم،
برای اینکه شما رو خالص بکنم، تمحیص بکنم، قربالگری بکنم، و یمحق الکافرین. اما نسبت به اونها تعذیبه، نسبت به اونها تلنگر. از سال اشاره کردید واسطه هم کرونا، یه موقعی جایی داریم میشنیدیم مثلا به واسطه پشه خدا نمرود رو زد زمین.
بله.
که اتفاقا در برخی از روایات ما هم هست که چون خیلی تبختر و تکبر داشت، هم در تو فرعون هم در تو نمرود، آقا انا ربکم الاعلا رو هر دوشون به نحوی میگفتن، خدا اون رو با یه آب، همین آبی که رود نیل رو همیشه اینا در معرض بودن، آقا با همین آب ساده اون رو، البته دریای سرخ که اونجا که غرق شدن، اون رو غرقش کرد. نمرود هم با یه پشه، یعنی چون خیلی تکبر داشت، یعنی خدا می‌خواست بهش بفهمونه که یا به اطرافیاش یا به بازماندگان که آقا حواستون باشه، من با یه پشه، یه پشه ناجیز، تمام این کسی که اینقدر با یک ویروسی که حالا میگن بسیار بسیار کوچیکی که حالا مثلا میکرویی هستش و بعد مثلا با ذره‌بین شما ببینید و اینا، تبختر علم رو، تبختر مستکبران رو و اون نحوه حکومتداری و نحوه جامعه داریشون و تو مسائل اقتصادی ببینید چقدر به اینا آسیب و امثالهم، اینو شکوند. خب یم حقل کافرین اینجا دارم عرض میکنم که خدا در واقع این ولی نسبت به مؤمنین یمحص، سخن از تمحیصه، سخن از قربالگریه. که خیلی جالبه، حالا دوستان محبت کردن، لیمحص الله الذین آمنوا و یم حقل کافرین. من این تعبیر رو تو قرآن باز دنبال کردم که این مقوله در واقع همین تمحیص که خدا میخواد تمحیص بکنه، قربالگری بکنه. باز آیه 179 سوره آل عمران، دارو دوستان باز زحمت میکشم، ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. حواستون باشه که ما مؤمنین رو رها نمیکنیم به حال خودشون که حالا همینجوری که حالا هستن حالا وضعیت خودشون ادامه بدن، نه، حواسمون هست. ما گاهی اوقات امتحانایی داریم، ابتلایی داریم، برای اینکه چی؟ برای اینکه اون ناخالصی ها از بین بره. برای اینکه چی؟ برای اینکه خبیث از طیب، خبیث از طیب. البته بقیه از مفسرین ذیل این آیه اینجور در واقع الله مستاقی بر اساس الله اون مثلا شأن نزول اینا گفتن که امتحانات میاد که مثلا افرادی که خبیثن از افراد مثلا پاک جدا بشن، که منافقین مثلا از افرادی که خالصن. این یک
اولین معناست،
ولی نه، بیاییم در مورد خود یک شخص،
خود یک شخص،
خود یک شخص جناب آقای هیدری، مگر غیر از اینه که ما درون خودمون، حالا بنده خودم عرض میکنم، یه سری خباثت هایی داریم،
همون زلزله هایی که گفتی،
احسن، زلزله هایی، یه سری ضعف های فکری معرفتی، ضعف های عملی، اینا رو داریم دیگه. من از اینا رو تعبیر میکنم، اینا رو به خباثت تعبیر میکنم، به خباثت. طیبات اون خوبی هامونه، این رذایل اخلاقی خباثت هاست، فضایل اخلاقی طیباته. آیه به این معنا هم میتونه باشه، آقا ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علی، ما رهاتون نمیکنیم، حتی یمیز الخبیث من الطیب. برای اینکه چی؟ برای اینکه اون خباثت های وجودی شما از بین بره. تو همین قضیه بلا و ابتلا، آره، مثالش هم خود کروناست، در واقع خداوند متعال به واسطه همین بیماری افرادی که تو همین قضیه گرفتار بحران شدن، شخص به بستر بیماری افتاد، در تنهایی قرار گرفت، به خودش برگشت، به خودش برگشت، یعنی به نحوی شاید اون وجدان بیدار شد که متوجه برخی از در واقع میشه گفتش که معصیت‌هاش، گناهانش، بی‌توجهیش نسبت به دیگران. تو همین قضیه کرونا اتفاق، حالا نمیدونم فرصت در چه اندازه باقیه، شاید در
10 دقیقه فرصت
در بخش دیگه یا در احیانا به اصطلاح برنامه دیگه. من مقوله تنهایی رو، مقوله تنهایی رو که ناشی از همین قضیه کرونا بود، چقدر خود این تنهایی مقوله فرصت تهدید با فرصت بود برای بعضیا که تنها شد شخص، مجبور شد در یه دوره قرنطینه در بیمارستانی در خونه قرار بگیره، خود این تنهایی او رو به تفکر واداشت. حالا همینجای مقایسه بکنم بین نگاه ایمانی و نگاه غیر ایمانی، نگاه سکولار و تو فضای تفکر سکولار که کاملا تفکر فردگرایانه است، ایندیویدوالیسته به قول حالا خود غربی ها، حالا تعبیرشو می‌خواستم برای اینکه توجه بدم، فردگراست کاملا، منفعتگراست، سودگراست، همه چیزم برای خود شخص می‌بینه. تو این تنهایی شخص برای که تنهاییشو برطرف بکنه، باز بیاد به سمت در واقع اشراد، یه سری سرگرمی‌های کاذب، فضای مجازی، دوباره درگیر سری هیجانات کاذب بکنه خودشو که بیشتر برای شخص بحران معنا ایجاد می‌کرد. ولی انسان مؤمن بر اساس در واقع اون نگرش ایمانیش تلنگری بهش میخوره، بر میگرده به خودش، از این فضای تنهایی. حالا ما داشتیم تو بعضا رفقا و دوستانی که برای مراقبه، یعنی کسایی که گرفتار کرونا شده بودن، برای مراقبه، برای تأمل، برای تفکر، ما اینقدر بدری تو این زندگی روزمره گرفتار، بنده عرض میکنم روزمرگی و بعضا روزمرگی شدیم، اصلا قد گرفتاری ها زیادی که اصلا هیچ وقت امکانش ایجاد نمیشه آدم با خودش خلوت کنه، یه دو فکر کنه، همون حاسبو رو پیادش، چقدر این قضیه کرونا. لذا ببینید هیچ وقت انسان مؤمن امیدش به زندگی به معنای ارزش زیستن از بین نمیره، حتی در این تنهایی و حتی در بحرانهای شبیه همین
که در تعبیر امام حسین علیه السلام لمستو هشتو، توی اون تعبیری که دارن که اگه من تنهای تنها باشم و کتاب خدا باشه و با من، هیچ وقت در واقع دچار استیحاش نمیشم. و من حسم اینه که اصلا ما باید یه برنامه رو بسازیم به نام قرآن و کرونا، یعنی از بحرانی و از مشکلاتی که کرونا برای ما ایجاد کرد بیایم حالا از منظر اون، باور کنید خیلی از آیات رو یه جور دیگه میخونیم، شاید یک سری آیات برای ما واقعا عشق دیدگان ما رو جاری کنه که عجب ما چنین گنجی رو داشتیم. این جناب استاد علما میگن حجاب معاصرت، حجاب معاصرت بیشتر در قبال افراد به کار میره، اما وقتی قرآن روح داره، وقتی یک چیزی هستش که قرار هست روز قیامت عرضه بشه و نبی اکرم بگن که بابا این قوم قرآن من رو آنگونه که باید و شاید تحویل نگرفتن و اون رو قریب قرار دادن، خب پس با این روح زنده باید ارتباط برقرار کرد. شاید اصلا اون تعبیر علامه طباطبایی که من هر بار مراجعه میکنم، انگار از هر دریچه میاد او اون جلوه رو از اون دریچه به شما نشون میده و نگاه جدیدی رو. خب جناب استاد، در بحث ارزش زندگی اگر توی این 5 دقیقه پایانی تکمله‌ای داشته باشی، انشالله بقیه بحثا رو ما توی برنامه دیگری تکمیل.
طبیعتاً حالا میشه یه باب یه بحث جدید رو باز کرد که حالا میشه بعداً انشالله کامل‌ترش کرد. تو مقوله ارزش زندگی من میام رو خود اصلا نگاه ما نسبت به مفهوم شر، چیستی شر، ماهیت شر، که الان اتفاقا تو این ایام این بحثات تو مباحث فلسفی و کلامی اینا خب خیلی برجسته شد و خب بزرگان و عزیزان هم خب خیلی درگیر این بحثا شدن از اندیشمندان و اینا. من شاید یه فازه بحث جدید رو میخوام باز بکنم. قرآن، از طوری فرمودید که اصلا کرونا و قرآن، یا قرآن و کرونا، این تعبیر از تنویر بیادم اومد که تو نهج البلاغه داره که هذا کتاب الله بین ایدیکم فاستنطقوه.
بری
سراغش. بعد این تعبیری که ازش حرف بکشید، حالا ما تو فضای علمی و دانشگاهی و حوزه‌ای که درگیر هستیم با طلبه‌هامون و دانشجوامون، من میگم این مسئله رو اول مسئله برات جا بیفته، بعد مسئله رو مثلا برو عرضه کن به آثار شهید مطهری. شهید مطهری در این رابطه بحثی نکرده، کتاباش به شکل خاص و به اصطلاح نظامن بحث نکرده. ولی شما مسئله رو اگه بفهمی و مسئله رو عرضه کنی با این نگاه مسئله گونه، بری سراغ شهید مطهری، به دست میاری مطالب.
در واقع جهان بینی شهید مطهری به تو
مطلب میده.
مطلب میده.
تو بحث قرآن هم همینه. اگر فستنتقو از تنویر معناش اینه، آقا مسئله تو به قرآن عرضه کن. رضا خیلی خوب فرمودید، خیلی زیبا فرمودید. کرونا رو به قرآن عرضه کنیم، ببینیم قرآن نسبت به کرونا و کل حالا چیزایی که مربوط به کرونا هست چی داره. من حالا چون کرونا مصداق شره، به تعبیر حال فلسفیش عرض میکنم، مصداق شر، حالا رنج، حالا هرچی که بگیم، آقا نگاه قرآن به شر، من تلقیم اینه که قرآن تلاش کرده نگاه ما رو به شر و تعریف ما رو از شر عوض کنه. یعنی اساسا اون مفهوم یا چیستی که ما از شر داشتیم رو برداره، یه چیز دیگه جاش بذاره. عرض بکنم یکی دوتا آیه رو عرض بکنم که این به اصطلاح به چه شکل این روند رو قرآن دنبال کرده. ابتدا قرآن میاد همین شر که در ذهن ما هست، که همین رنج ها همه شره، اصلا تعبیر شر رو ما داریم به کار میبریم، شر هم به معنی آنچه که ناملائم با ما هست، به نحوی برای ما آزاردهنده است به کار میبریم، همین مفهوم قرآن به کار میبره. اول نبلوکم بالخیر و شر فتنه، ما شما رو با چیزایی که خیره، یعنی برای شما خیره، این شما فکر میکنید خیره، باعث مثلا فرض کنید که آسایش و آرامش شماست، و چیزایی که شره، تعبیر شر رو به کار میبره با همین معنا، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، با همین معنا به کار میبره که شر اینجا به معنی همین رنج هاست، همین بلا هاست. بعد سعی میکنه قرآن ما رو جلو بیاره، میگه دقت بکن. من یه حالا فرصت محدود فقط یه اشاره میکنم، بعد ان شاء الله جلسه بعد اینو بازش میکنیم. ببین این تعریف شما از شره، که اون چیزی که به ظاهرا برای شما مثلا خیلی باعث رفاه، میگی شر خیر، اگر نه میگی شر. من نگاه شما رو میخوام بالاتر ببرم، میخوام نگاه شما رو از این نگاه جزیره‌ای بالاتر ببرم، یک نگاه کلان به شما بدم، سطح نگاه شما رو میخوام وسیع‌تر بکنم. قرآن میاد نگاه ما رو نسبت به خیر و شر توسعه میده، میگه خیر و شر رو این گونه نبین، آنچه که به نفع سعادت شماست اون خیره، و آنچه که به نفع سعادت شما نیست اون شره. اینو کجا میگه؟ عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. یه چیزی رو دوست داری ولی مطمئن باش این چیزی که دوست داری به نفع شما نیست، شره. چرا شره؟ چون به سعادت ابدی شما کمک نمیکنه. یه چیز دیگر شما بدت میاد ولی واقعا خیره، حتی این مصیبت که برای شما پیش اومده، رنج، بیماری، تنهاییش، قرنطینه‌اش، این همه مشکلاتی که بعضن اقتصادی فکر میکنید بده، ولی بد نیست، اتفاقا خوبه، این خیره. این خیر و شر رو در یک مفهوم بالاتر داره قرآن عرضه میکنه، مفهوم وسیع‌تر، که خیر و شر رو در ذهن ما معناش رو توسعه میده و تغییر میده نسبت به اون معنی اول. حالا انشالله این رو اگر فرصتی باشه در جلسات دیگه هم انشالله خدمت عزیزان توضیح بیشتر خواهیم داد.
حالا یه فرصت کوتاهی رو تو فرمان اضافه کردم و انشالله ما یه بحث کوچولویی رو، چون تو فضای ایام حزن ابی عبدالله علیه السلام هم هستیم، و من اینجوری دعا کنم، نمیدونم دوستان عزیز همراهی میکنن بنده رو تو این دعا و استاد هم تایید میکنن، خدا انشالله حزن بر امام حسین علیه السلام از ما نگیره. یعنی ما اگر میخواییم از خدا حاجت بخواییم بگیم خدای گریه بر امام حسین، غمگین شدن بر امام حسین، اشک ریختن، مخصوصا اشک ریختن، اون تعبیری که اون عالم فرزانه داشتن که در عقبا اشک بر سید الشهدا مثل دره قیمت میذارن، اونجایی که ما نیاز داریم، مثلا طرف اومده حقی ازش زایی کردیم، میگه که خب چی داری؟ من عوضش یه چیزی میخوام تا راضی بشم از تو بگذرم. خب بالاخره اینو باید به کارمون بیاد. شاید نگاه مادی ها ظاهرش، اما پشتش خیلی حرف نهفته. من یه گریزی میخوام بزنم. داشتم به این فکر میکردم یه وقتی روضه حضرت علی اصغر علیه و علی ابیه و علی اخوانه سلام الله، این نگاه دینی چی کار میکنه؟ یه 6 ماهه جا پیدا میکنه برای سلام کردن و میشه در واقع یک آبرومند نزد خدا. اون جایی که در واقع حضرت سید الشهدا با اون محبتی که مثلا نسبت به این طفل 6 ماهه دارن و اون اتفاق بسیار گران میفته که خب پدری برای در واقع استسقا و برای فرزندش آمده، اما یک دفعه میبینه که حنجر گوش تا گوش بریده شده. اونجا اینقدر رنج زیاده، حالا منبری ها اینجوری تعریف میکنن که ندا از عرش میرسه، تسلی از عرش میاد. من خیلی این ذهن منو مشغول کرد که یعنی این امام حسین یه امام حسین غیر از حضرت علی اکبر، یا داغ حضرت علی اصغر خیلی شدیده که دعه و رهایش کن که ما اینجا بالاخره هوای این طفل 6 ماهه تو داریم و بالاخره اون ماجراهایی که در واقع دیگه میشه روزه اگر بخونم. داشتم به این فکر میکردم که این ماجرا چیه؟ اینو برای امام حسین دارم میگن یا نه این یک دیالوگیه که ما باید بشنویم؟ وگرنه او که در عرش الهی داره سیر میکنه، حسین ابن علی ابن ابی طالبه، ولی این دیالوگ باید اتفاق بیفته، در تاریخ هم نقل بشه، ما حالا باید اونو بشنویم و نقل بکنیم و از اون درسی بگیریم که در واقع این دعهو فقط برای علی اصغر نیست. ای انسان، دعهو هر چیزی که فکر میکنی که میخوام روی این گفتگو کوتاه داشته باشه.
در واقع اون چیزی که انسان به نحوی شاید دلبستگی بهش داره، تعلق بهش داره، البته نسبت به حضرت آقا عبدالله الحسین که تمام نگاه حضرت، اصلا بینش حضرت، اراده حضرت، اون چیزی که در روایات ما هستش که اساسا امام به اصطلاح ارادش ظرف اراده خداست، وعاء اراده الهی است. او که اساسا انسان کامله، تمام کارش همه تجلی در واقع میشه گفتش که افعال الهی هستش، جای خود داره. ولی اون فرمایششون از این جهت که خب حضرت آقا ابا عبدالله ببینید عالی ترین انسان مگر نیست؟ مگر انسان کامل نیست؟ انسان کامل رأفتش و رحمتش و عواطفش هم در عالی ترین سطحه نسبت به فرزندش. یعنی اگر فرض کنید بنده فرزند کوچک خودم رو دوست دارم، امام 200 چندان دوست داره. چرا؟ چون اون تجلی صفت رحمت الهیه. لذا این فاجعه اون عمقش، یعنی عمق اون میشه گفت آسیبی که به لحاظ روحی داره، اینجا معلوم میشه که چقدر به لحاظ عاطفی دشواره بر حضرت.
بیشترین درک بیشترین رنج.
و لذا این که دهو از همین جهته، این اتصال اینجا برقرار میشه. حضرت که بعد همون تعبیری هم که جلسه قبل عرض کردیم که حضرت بعد از که اون دهو ندا اومد، حضرت میگه حینون علیه، بر من آسانه که این مصیبت بر من آسانه و به اصطلاح میسره، چون که به عینک هست، به عین الله هست. خب اینو فرضاری بردید تو فضای زیست ما، بله، یعنی تو بسیاری از این خسارت ها و نقص هایی که ما وارد میشه در ما داری. اگر واقعا نگاه ما نگاه امام حسینی باشه، یعنی پیامی که از عاشورا گرفته میشه، خیلی حالا الحمدلله فضای برنامه و حتما برنامه دیگه هم به این سمت میره که از فضای شعور عاشورایی بیشتر استفاده کنه. یعنی تو این ایام ان شاء الله شعور عاشورایی که هست، احساسات، عواطف، عزاداری که جای خود داره که حتما هم باید باشه، همون اینها هم باعث میشه اون شعوره برجسته بشه. یکی از شعورای عاشورایی همینجاست، از پیام، از تک تک این صحنه های کربلا میشه درس گرفت. دهو آقا اون چیزی که بهش تعلق خاطر داری، بهش دلبستگی داری، اونو دهو انهو به عین الله، و اون کسی این مصیبت رو بر من روا داشته که منو میبینه، جز خیر بر من نمیخواد، جز خوبی بر من نمیخواد. لذا انسان مؤمن هیچ وقت دوچار بحران معنا نمیشه، همیشه امید به زندگی داره، امید به آینده داره، و ثروتمندترین شخص در عالم مؤمنه و مؤمنینه، ولو اینکه در اوج فقر و سختی و دشواری باشه.
خب دوستان عزیز، لحظات پایانی برنامه رو سپری میکنیم، در حالی که مشتاق بودیم این گفتگو رو ادامه بدیم. انشاءالله هفته آینده به توفیق الهی، به شرط زنده بودن انشاءالله، در خدمتون هستیم. و دعاگوتون خواهیم بود، به شرطی که شما هم انشاءالله، حالا شرط که نمیگذاریم، شما هم انشاءالله ازتون التماس میکنیم که دعاگوی ما هم باشیم. درخواست دعای خیر داریم از همه شما. و آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.